ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب جمعه 17 دی ماه 95 برابر با 6 ژانویه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در ازمیر ترکیه. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی.
با درودی دگربار بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک ایرانی دیگر به جمع زندانیانی پیوست که در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر می‌برند. احمد رضا جلالی که پزشک و دارای اقامت سوئد است، به گفته همسرش ویدا مهرانیا روز 5 اردیبهشت در تهران بازداشت شد و نزدیک به 9 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد. خانم مهران نیا در گفتگو با رادیو فردا برای نخستین بار از زندانی شدن همسرش خبر داد و گفت او از 10 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده است. احمد رضا جلالی به اتهام همکاری با دشمن مدت 7 ماه از دوران زندان خود را در سلول انفرادی گذرانده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع احمد رضا جلالی نیز به رادیو فردا گفت موکلش دارای پرونده امنیتی است، اما از توضیح بیشتر خودداری کرد. مدیران نهادهای امنیتی آمریکا در جلسه پرسش و پاسخ کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا گفتند در سالهای اخیر حملات سایبری دولت روسیه تهاجمی‌تر شده و همچنان ادامه دارد. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روز پنجشنبه درباره حملات سایبری روسیه به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نشستی با حضور مدیران نهادهای امنیتی آمریکا برگزار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در این کمیته گفتند که روسیه بی‌تردید در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت کرده است. جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در عین حال گفت فعالیت‌های سایبری روسیه در مجموعه آراء انتخابات تأثیری نداشته است. در ادامه این مجله گزارش مشروحی در این باره خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا کارخانه خودروسازی تویوتا را از تأسیس کارخانه‌ای در مکزیک برای صادرات خودرو به آمریکا برحذر داشت. آقای ترامپ روز پنجشنبه در توییتری نوشت شرکت تویوتا اعلام کرده است که برای صادرات تویوتای کورولا به آمریکا کارخانه جدیدی در مکزیک خواهد ساخت. و در این توییت به تویوتا هشدار داده است که یا کارخانه را در آمریکا بسازد یا عوارض مرزی سنگینی بر این خودروها بسته خواهد شد. تویوتا در ماه نوامبر گذشته قرارداد تأسیس کارخانه مدرن با 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در مکزیک را جشن گرفته بود. همچنین کمپانی فورد در پی هشدارهای دونالد ترامپ 2 روز پیش تأسیس کارخانه با سرمایه 1 میلیارد و 600 میلیون دلار در مکزیک را لغو کرد. به گفته مقامات عراقی شامگاه پنجشنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در محله پر از مغازه و رستوران در بغداد جان دست کم 11 غیر نظامی را گرفت و بیش از 20 تن را زخمی کرد. ساعتی پیشتر چند انفجار دیگر در بغداد و اطراف آن 16 کشته بر جای گذاشته بود. کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، ولی به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس نشانه‌های عملیاتی گروه حکومت اسلامی یا داعش در آن به چشم می‌خورد. انفجارهای داعش در بغداد در هفته گذشته بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. و همچنین انفجار شدیدی روز پنجشنبه در شهر ساحلی جبله واقع در استان لازقیه سوریه دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان را 15 نفر اعلام کرده است. دست کم 30 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. جبله از مناطق علوی نشین تحت کنترل دولت سوریه است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. بار دیگر بمب‌گذاری و تیراندازی در ترکیه، این بار در مقابل ساختمان دادگستری ازمیر.
ترکیه دروازه‌ای بود برای بسیاری از داوطلبانی که می‌خواستن به این گروه‌های تندرو بپیوندن. حالا ترکیه در وضعیتی قرار گرفته باید تاوان سیاست‌گذاری‌ها رو بپردازه که برای سال‌ها دنبال کرده در این منطقه.
جدال اصولگرایان با دولت روحانی بر سر حسین فریدون برادر رئیس جمهور ایران.
حسین فریدون مهره کلیدی رئیس جمهور در تمام زمینه‌ها چشم و گوش او بود. در 3 سال گذشته دائما سیبل حملات جریان تندرو بوده. انبوهی از اتهامات مالی و سیاسی را متوجه او کردند.
پاسخ وزارت خارجه ایران به قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی.
رسیدگی کردن به اموال پنهان شده آقای زنجانی هم وظیفه وزارت خارجه نیست.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی تابو رو هم خواهید شنید. فرماندار ازمیر روز پنجشنبه اعلام کرد در نتیجه انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده و تیراندازی در مقابل ساختمان دادگستری این شهر 4 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا ملکی.
در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی دادگاه شهر ازمیر ترکیه، یک پلیس و یک غیر نظامی کشته شدند. رسانه‌های ترکیه خبر دادند در پی این انفجار درگیری مسلحانه بین مهاجمان با پلیس رخ داده است. در جریان این درگیری 2 مهاجم کشته و 1 نفر نیز متواری شده است. پیش از این نیز در اولین ساعات سال نو میلادی در یک حمله تروریستی در شهر استانبول 39 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در بیانیه اعلام کرد این حمله به تلافی عملیات ترکیه در سوریه بوده است. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در آمستردام، میگوید ترکیه تاوان سیاست‌گذاری‌های خود را پس می‌دهد.
برای تقریبا سال‌ها، از نخستین سال‌های بحران سوریه، ترکیه یک مأمنی بود برای گروه‌های معارض، گروه‌هایی که با حکومت سوریه مقابله می‌کردند و گروه‌های تندرو اسلامی. ترکیه با این گروه‌ها از جمله حکومت اسلامی داعش بدبستون اقتصادی داشت. این گروه‌ها ترکیه رو به عنوان یک چتر امنیتی برای خودشون تلقی می‌کردند. برای درمان و نیازهای لوجستیکی خودشون به ترکیه مراجعه می‌کردن. ترکیه دروازه‌ای بود برای بسیاری از داوطلبانی که می‌خواستن به این گروه‌های تندرو بپیوندند. بنابراین حالا ترکیه در وضعیتی قرار گرفته بود تاوان سیاست گذاری‌ها رو بپردازه که برای سال‌ها تجربه کرده و دنبال کرده در این منطقه.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما فرماندار ازمیر گفته تحقیقات اولیه نشان می‌دهد گروه کارگران کردستان معروف به پکاکا در این حمله دست داشتند. پکاکا تا کنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. میثم بادامچی، کارشناس مسائل ترکیه، می‌گوید کودتای نافرجام ترکیه عامل اصلی بسیاری از این تصفیه حساب هاست.
ترکیه الان در حال حاضر با 3 گروه تروریستی عملا در حال جنگه، یعنی از تابستان گذشته بعد از کودتا مشخصا مبارزه باعث شد خیلی تصفیه حساب‌ها در ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی اتفاق بیفته و این به نوبه خودش در هر صورت این نیروها رو ضعیف کرد. مسئله دیگه مسئله پکاکا هستش. 2 سال صلح با پکاکا به هم خورده. از این طرف دولت عدالت تونسه بیشتر به سمت سیاست ملی گرایانه، یعنی از اون طرف هم خب سیاست رادیکالی که پکاکا دنبال میکنه و وضعیتی که الان حزب دموکراتیک خلق‌ها پیدا کرده، دبیر کل این حزب الان در زندان هست. این هم تو مسئله کرد هم به هر صورت وضعیت بی‌ثباتی وجود داره و خب این هم یک تأثیر هست. و دیگه مسئله داعش شاید از همه مهمتره. اخیراً ترکیه دقیقاً داره وارد میشه تو منطقه که تحت کنترل داعش و داعش هم ظاهراً اعلان جنگ داده علیه ترکیه و به خاطر اینکه خیلی پناهجو اینجاست طبیعتاً الان ترکیه یکی از هدف‌های اصلی داعش هم متأسفانه هست. به نظر من این 3 عامل باعث شده وضعیتی که الان داریم داشته باشه.
اما تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در آمستردام، دلایل ناامنی ترکیه را اینگونه واکاوی می‌کند.
به داوری من از 2 منظر میتونیم بهش نگاه بکنیم. نخست اینکه ترکیه بیش از پیش در بحران سوریه درگیر شده و ابعاد حضور ترکیه در سوریه روز به روز گسترده تر داره میشه. حضور نیروهای زمینی و تا حدی نیروی هوایی ترکیه قابل قیاس با گذشته نیست. بنابراین آماج حملات تروریستی و گروه‌های معارضی که با ترکیه در سوریه روبرو هستن میتونه باشه. از سوی دیگه باید به تضعیف وضعیت امنیتی ترکیه بعد از کودتای نافرجام 15 ژوئیه همین سال هم اشاره کرد. بعد از این کودتا دولت ترکیه یک تصفیه‌های بسیار گسترده‌ای رو در ارتش و نیروهای انتظامی ترکیه سامان داد. همون موقع بسیاری از اهل سیاست در ترکیه و همینطور مقامات امنیتی در ترکیه نگران این بودند که پیامد این به نوعی به تضعیف بضاعت امنیتی ترکیه منجر خواهد شد و این هم شد.
در یک سال گذشته ترکیه شاهد چند انفجار مرگبار بوده که یا به شبه نظامیان کرد منتسب شده و یا گروه موسوم به دولت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی با این موضوع که در واشنگتن سنای آمریکا نخستین مرحله رسیدگی به اتهام دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رو به پایان برد.
نیمروز پنجشنبه همزمان با ارائه گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به باراک اوباما در مورد جزئیات دخالت سایبری روسیه در انتخابات نوامبر گذشته، کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز نخستین نشست خود برای بررسی این موضوع را به پایان برد. در این نشست مدیران ارشد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مرکب از جیمز کلپر مدیر آژانس اطلاعات ملی، مارسل لتر معاون اطلاعاتی وزارت دفاع و در یادار مایکل راجرز مدیر فرماندهی سایبری در آژانس امنیت ملی آمریکا بر این نکته شهادت دادند که بدون هیچ گونه تردیدی روسیه در انتخابات سال گذشته میلادی دخالت کرده است. با این حال این مقام‌های بلندپایه اطلاعاتی از پرداختن بیشتر به جزئیات آنچه که پیش از این انتشار یافته خودداری ورزیدند، ولی تأکید کردند که دخالت روس‌ها تغییری در نتیجه آرای رای دهندگان آمریکایی ایجاد نکرده است. این مقام‌های اطلاعاتی اضافه کردند که روسیه همچنان تهدید سایبری بزرگی علیه زیرساخت‌های نظامی، دیپلماتیک و شالوده‌های مهم و حیاتی ایالات متحده به شمار می‌رود.
Russia has clearly assumed an even more aggressive cyber posture by increasing cyber espionage operations.
جیمز کلپر، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا گفت: روسیه حتی آشکارا بر جاسوسی‌های سایبری خود به طور تهاجمی افسوده، اطلاعات دزدیده شده را منتشر کرده و سیستم‌های مهم زیرساختاری را هدف قرار داده است. او گفت چین نیز علیه آمریکا و متحدانش جاسوسی های سایبری را ادامه می دهد. در مورد ایران و کره شمالی جیمز کلپر گفت که این دو دولت به بهبود توانایی های خود جهت راه اندازی یک حمله سایبری مخرب برای پشتیبانی از هدف های سیاسی ادامه می دهند. او افزود بازیگران غیر دولتی به ویژه گروه های تروریستی و به طور اخص گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش نیز همچنان برای سازماندهی، گسترش تبلیغات، جذب کمک‌های مالی، جمع‌آوری اطلاعات، الهام بخشیدن به مریدان و هماهنگ ساختن عملیات از اینترنت استفاده می‌کنند. آقای کلپر تأکید کرد هنگامی که در فضای سایبری رویداد مهمی دیده می‌شود، موضع سیاسی آمریکا لزوماً پاسخ سایبری نباید باشد و باید به ابزارهای دیگری در توانایی ملی آمریکا پرداخت تا رفتار دشمنان ایالات متحده تصحیح شود. او که با پرسش‌های متعددی از جانب سناتور جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا و سایر اعضای این کمیته روبرو شده بود، اعلام داشت که هفته آینده نسخه‌ای از گزارش مربوط به دخالت‌های سایبری روسیه به قانونگذاران ارائه خواهد شد و نسخه غیر محرمانه آن هم اندکی بعد در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. The goal of this review, as I understand it, is not to question the outcome of the presidential election, nor should سناتور جان مک‌کین در آغاز نشست کمیته سنا گفت که هدف این بازنگری به زیر سوال بردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیست و همچنان که رئیس جمهوری کنونی و رئیس جمهوری منتخب گفتند، باید با آگاهی کامل از واقعیت‌ها رو به آینده داشت. سناتور مک‌کین افزود که هر آمریکایی باید نسبت به حمله‌های روسیه علیه کشورمان نگران باشد و هیچ مسئله مربوط به امنیت ملی مهمتر از حفظ توانایی آمریکا برای انجام انتخابات آزاد و عادلانه بدون دخالت بیگانگان نیست. و از همین روز که کنگره فراتر از وابستگی‌های حزبی باید در پی واقعیت‌ها و در مقام انجام وظایف خود باشد. روز پنجشنبه صدای آمریکا گزارش داد که 5 تن از سناتورهای دموکرات هم خواهان تشکیل کمیسیون مستقلی در مورد دخالت روسیه در امر انتخابات شدند. دولت روسیه البته همواره دخالت‌های سایبری خود را در امور آمریکا تکذیب کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید که گزارش نهایی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد دخالت‌های سایبری روسیه روز جمعه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ارائه خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم میگوید که آقای ترامپ برآورد سازمان‌های اطلاعاتی را مورد انتقاد قرار داده و ممکن است که در بالاترین سازمان اطلاعاتی آمریکا تغییراتی بدهد و به بازسازی آن بپردازد. دونالد ترامپ در همان حال روز پنجشنبه در یک پیام توییتری بار دیگر رسانه‌ها را به نادرستی متهم کرد که گفته‌اند او با جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس هم عقیده است، در حالی که سازمان این شخص به دلیل انتشار اسناد محرمانه تحت پیگرد قانونی قرار دارد. پیام توییتری آقای ترامپ تأکید کرده که رسانه‌ها آنچنان تصویری از او ارائه دادند که گویی وی علیه سازمان‌های اطلاعاتی است و این درست برعکس واقعیت است.
سنای آمریکا نخستین مرحله رسیدگی به اتهام دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رو به پایان برد. گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
آقای کرخدایی، تضمینی هم نیست که جمهوری اسلامی هم بتونه دوام بیاره.
آقای استاندار، در ایران گرسنگی مطلق وجود ندارد. اگر انسانی و راست میگویی بیا در خانه من نهایت فقر را ببین، من و خانواده هم که معتاد نیستیم، بیا ببین چجوری از ترس آبرو با فقر و گرسنگی زندگی میکنیم. ما در 6 ماه قدرت خرید 1 کیلو گوشت نداریم. تا کی؟
بحث حساب‌های نجومی، قوه قضایی، دولت، همه اینا مورد بحثه، ولی چون هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه، من متاسفم از اینکه مردم اصل قضیه رو فراموش کردن. اصل قضیه بیت آقای خامنه‌ای و شخص آقای خامنه‌ای که انواع اقسام کلاهبرداری‌ها، دوزی‌ها، چپاول‌ها از نظر سپاه، قوه قضایی، سایر ارکان‌هایی که زیر نظر ایشون هست، مردم باید اصل قضیه رو بچسبن، یعنی آقای خامنه‌ای.
آیت الله مکارم شیرازی میگن که بورخواب‌ها رو بزرگ کردن، در حالی که در آمریکا صدها هزار نفر کارتون خواب داره. خب حالا فرض کنیم اینجوری، این خبر کارتون خوابای آمریکا از طریق اخبار احادیث و روایات که به شما نرسیده، اینا هم از طریق همین فضای مجازی و به برکت آزادی و گردش مطبوعات آزاد به شما رسیده. چطور وقتی از اونجا به شما خبر میاد خیلی خوبه، خوشحال میشین به استناد به این که صدها هزار کارتون خواب اونجا هست، ولی وقتی خبر شما رو اونا پخش میکنن ناراحت میشید. این که منصفانه نیست.
ای کاش یه رگ غیرت آقای السیسی رئیس جمهور مصر تو تن سپاهی ها و پاسدار ها و ارتشی های ما بود. فقط یه رگ غیرت اگر بود، مردم ایران به این روز نمی نشستن.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که در روزهای گذشته 46 نماینده اصولگرای مجلس ایران نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند و از او خواستند برادرش حسین فریدون رو به قوه قضاییه معرفی کنه تا به اتهامات او در زمینه آنچه که اونها مفاسد اقتصادی میخونن رسیدگی بشه. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که میشنویم.
حسین فریدون مهره کلیدی رئیس جمهور در تمام زمینه‌ها چشم و گوش او بود. در 3 سال گذشته دائما سیبیل حملات جریان تندرو بوده. انبوهی از اتهامات مالی و سیاسی رو متوجه او کردند. متهم است که در زمان تحریم‌ها صرافی را انداخته، سود هنگفتی به جیب زده. بهمن 94 اصولگرایان تندرو متهمش کردند که از قراردادهای اقتصادی خارجی بعد از برجام، از جمله خرید ایرباس‌ها و بوئینگ‌ها، پورسانت‌های سنگین گرفته. مرداد 95 وقتی که علی رستگار مدیر عامل بانک ملت توسط بازداشت شد، حتی مقامات قضایی او را متهم کردند که با این شبکه فساد بانکی رابطه داشته. اتهام دیگرش این هست که با اعمال نفوذ و باندبازی نزدیکانش رو به مناصب کلیدی اقتصادی منصوب کرده. در ماجرای حقوق‌های نجومی آقای کریمی قدوسی، نماینده تندروی مشهد، او را کانون اصلی این فساد نامید. اتهامات عجیب هم به او زدند، مثل اینکه پشت تلفن صدای برادرش رو تقلید کرده و دستوراتی داده. در واقع به قول روزنامه آفتاب یزد، حسین فریدون در تمام 3 سال گذشته اسم رمز حمله به حسن روحانی بوده.
آقای مهدوی آزاد، شما اتهاماتی رو که نسبت به آقای فریدون، برادر آقای روحانی، رئیس جمهور ایران گفتید، از دیدگاه اصولگرایان بیشتر بود. تا چه حد واقعا این اتهامات میتونه واقعی باشه؟
مسئله مطمئنن برخورد با فاسدان نیست. اگر قرار بر محاکمه برادران فاسد باشه، قبل از همه نوبت دو برادر آیت الله صادق لاریجانی، یعنی جواد و فاضل هست. سالهاست که این دو نفر با اسناد و فیلم‌های آقای محمود احمدی نژاد به فساد سطح بالا متهم شدند. جواد به 230 هکتار زمین خاری و فاضل به کارچاق‌کنی قضایی بر ارتشا، اما هیچ کس خواستار محاکمه اونها نشده. هدف اصولگرایان تندرو از جمله این 46 نماینده وادار کردن حسن روحانی به عقب نشینی در پرونده بابک زنجانی است. سوال آقای روحانی خیلی ساده است، این که بالاخره این 2,700,000,000 دلار، این 11,000 میلیارد تومان که معادل کل بودجه عمرانی کشور در سال 91 است، کجاست و چه کسانی پشت پرده بودند؟ اما پاسخ واقعی به این سوال به قدری برای جناح حاکم خطرناک است که از هر روشی استفاده میکنه.
چرا موضوع اتهام آقای حسین فریدون این روزها که بحث مجادله بین قوای مجریه و قضاییه داره صورت میگیره، بر سر موضوع آقای زنجانی بیشتر داره مطرح میشه؟
حدود 2 سال قبل آقای رسایی، نماینده سابق تهران، آقای فریدون رو متهم کرد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از بابک زنجانی 5 میلیارد تومان پول گرفته. این مسئله تقریبا مسکوت موند تا چند روز پیش که آیت الله صادق لاریجانی رسما اون رو علیه دولت و به عنوان یک تهدید مطرح کرد. بنابراین از نظر شکلی مسئله اینه، اما از نظر محتوایی واقعیت این هست که دعوا قبل از اینکه بر سر بابک زنجانی باشه، درباره امپراتوری مالی جناح تندروست. چندین مقام امنیتی و سیاسی نزدیک با آیت الله خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و سپاه در پشت پرده بابک زنجانی نقش داشتند. این پرونده بالقوه میتونه دروازه ورود به قلمرو مالی پیچیده جناح تندرو باشه. در واقع جناح اصولگرا با این جور تحرکات داره یک پیام روشن رو میفرسته، اینکه اگر حسن روحانی به پیگیری بیشتر این پرونده اصرار کنه، نخستین قربانی اون برادرش حسین فریدون خواهد بود.
جدال اصولگرایان با دولت حسن روحانی بر سر حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران. گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید.
حالا یک فردی اعدام بشه، خب خیلی خوب اعدام شد، ثم ماذا؟ پول چی شد؟
چه کسی کوتاهی کرده؟ آیا قوه قضاییه کوتاهی کرده؟ یا اونها که با در خارج کشور با دیپلماسی دنبال میکردن نکردن، اونها کوتاهی کردن؟
شما فکر میکنید برنده تنش لفظی میان حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه کیست؟ این تنش به چه معناست و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری چقدر در این تنش مؤثر است؟ من فرین عاصمی جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما خواهم بود. ایمیل ما 6@radiofarda.com. از طریق تلگرام هم می توانید به شناسه @fardagram پیغام دهید.
در ادامه یه جدال میان قوای مجریه و قضاییه در ایران، این بار وزارت امور خارجه وارد میدان شده و در پاسخ رسمی به انتقادات رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس شونات عرفی این وزارتخانه نمیتواند به اقدامات متقلبانه، زیرزمینی و مخفیانه بابک زنجانی ورود کند. به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در اطلاعیه تاکید کرد که درخواست‌های قوه قضاییه از این وزارتخانه درباره این پرونده تنها تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از سابقه این مجادلات میگوید.
بیانیه وزارت امور خارجه وضوح کافی داره مبنی بر اینکه کار وزارت خارجه رسیدگی کردن به امور مخفی نیست. همونطور که مثلا دستگیر کردن یک مجرم در خارج از کشور به عهده وزارت خارجه نیست، به عهده اینترپل هستش، رسیدگی کردن به اموال پنهان شده آقای زنجانی هم وظیفه وزارت خارجه نیست. بیانیه وزارت خارجه تصریح داره که آنچه که وظیفه این وزارتخانه بوده و انجام داده تسهیل کردن مثلا سفر ممیزها، بازرسان و مقامات رسیدگی کننده بوده که تا اینجا هم تمام این کارها رو انجام داده. پس بنابراین رسیدگی کردن و کشف حقیقت این که این پولها رو کجا به کار بسته، این عملا در وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه نمی گنجه.
حسن روحانی پیشتر گفته بود که پرونده بابک زنجانی قاعدتاً میبایست به وزارت اطلاعات رجوع داده میشد، اما در این پاسخ وزارت امور خارجه اومده که به رغم خواست رئیس جمهوری پرونده به وزارت اطلاعات ارسال نشده. از نظر شما دلیل این کار چه هست؟
ببینید، این موضع آقای روحانی پس از آن بود که مسئله حکم اعدام آقای بابک زنجانی به سر زبانها افتاد و گفته شد که او اعدام خواهد شد. بعد در تشخیص دولت آقای بابک زنجانی حکم اون جعبه سیاه هواپیما رو داره که اگر معدوم بشود تمام اطلاعات فردی هم از بین خواهد رفت، علاوه بر این که بسیاری از پولهایی که او با همکارانش داشتن دیگه به دست دولت نخواهد آمد که رقم هنگفتی هم هستش. بنابراین پس از اینکه مسئله اعدام این جعبه سیاه مطرح شد، رئیس جمهور ورود در مسئله کرد و گفت اگر این متهم به وزارت اطلاعات داده شده بود، تا الان او رو تخلیه اطلاعاتی کرده بودند و بسیاری از منابع مالی او رو پیدا کرده بودند. در واقع طعنه است به قوه قضاییه که عملا اراده ای دارد برای معدوم کردن این جعبه سیاه.
آقای علیزاده، وزارت امور خارجه ایران در این پاسخنامه خودش همچنین به رئیس قوه قضاییه و اشارش به برجام و کنایه‌هاش در این مورد اشاره کرده و این رو سبب تعجب خونده. از دیدگاه شما چرا قوه قضاییه مرتب و مدام به مسئله برجام اشاره میکنه و اون رو نقد میکنه؟
این در واقع پرسش واقعا به جاییست، مبنی بر این که رئیس قوه قضاییه تاکنون در مسائلی ورود کرده که اساسا در شرح ذاتی رئیس قوه نمی گنجه. مثلا اینکه برجام خوب انجام شده یا بد انجام شده، وقتی که رهبر نظام بالا سر این پروسه وجود داشته و این روند رو در نهایت تایید کرده، مجلس ورود در مسئله داشته، واقعا اینها جز طعنه و کنایه های تند و گزنده و بسیار هم سخیف و سطحی چیزی بیشتر از این نمیشه تلقی کرد. همونطور که وزارت امور خارجه گفته، واقعا چنین ادبیاتی از شخص در سطح رئیس قوه یک کشور چیز شگفت انگیز و تعجب آور.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند. در ادامه مجله نیمه شب نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه. مدیران نهادهای امنیتی آمریکا در جلسه پرسش و پاسخ کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا گفتند در سالهای اخیر حملات سایبری دولت روسیه تهاجمی‌تر شده و همچنان ادامه دارد. انفجار خودرو بمب‌گذاری شده در محله پر رفت آمد در بغداد شامگاه پنجشنبه جان 11 نفر را گرفت. عصر پنجشنبه در انفجار و تیراندازی در شهر ساحلی ازمیر در جنوب غربی ترکیه یک مأمور پلیس، یک غیر نظامی و دو مهاجم کشته شدند. اما در ادامه مجله نیمه شب بشنوید که کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه خواستار برکناری صادق عمری لاریجانی از ریاست این قوه شده. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در همین باره به رادیو فردا میگوید:
کانون مدافعان حقوق بشر خواهان برکناری صادق لاریجانی است، به دنبال اعتصاب قضای طولانی شریعتی و سایر زندانیانی که الان در اعتصاب قضا هستند. این نشان از بی‌کفایتی آقای لاریجانی دارد، ضمن اینکه وضعیت زندان‌ها بسیار نامساعده. ما شاهد عدم استقلال دادگاه‌ها خصوصا در پرونده‌های سیاسی امنیتی هستیم. مأمورین امنیتی تصمیم می‌گیرند و قاضی دادگاه اون رو اجرا می‌کنه. در حقیقت قوه قضاییه تبدیل شده است به شعبه‌ای از وزارت اطلاعات. اما خواهان برکناری آقای لاریجانی هستیم، ضمن اینکه به عملکرد آقای روحانی هم شدیداً معترض هستیم. فراموش نکنید که بسیاری از افرادی که در زندان هستند، از جمله خانم نرگس محمدی، به خاطر پرونده سازی مأمورین امنیتی است. مأمورین امنیتی در وزارت اطلاعات هستند و وزیر اطلاعات در کابینه آقای روحانی است. بنابراین هم روحانی و هم لاریجانی مسئول زندان شدن آزادی خواهان و دگراندیشان ایران هستند. از آنجایی که ریاست جمهوری به وسیله مردم انتخاب می شود، حرفای ما با آقای روحانی می ماند هنگام انتخابات. اما چون سمت آقای لاریجانی انتصابیست، به همین دلیل ما همکنون درخواست استعفا و برکناری ایشان رو داریم.
شیرین عبادی بود، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر. و اما در ادامه مجله نیمه شب امشب همراه میشیم با حبیب روشنزاده در گزارش ورزشی امروز.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران تأیید کرد در فوتبال فساد وجود دارد. مهدی تاج که در حاشیه جلسه هماندیشی راهکارهای مبارزه با فساد در فوتبال ایران سخن میگفت، اظهار داشت در فوتبال فساد وجود دارد اما سازمان یافته نیست. و اضافه کرد راه حل‌های منطقی این است که تک تک افراد را بخواهیم و با آنها برخورد جدی شود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین وجود رمال یا فالگیر را در فوتبال ایران تأیید کرد. تیم ملی فوتبال ایران که اردوی تدارکاتی خود را در امارات برپا ساخته، روز پنجشنبه تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر در زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی دنبال کرد. حشمت مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران که با رهبری او اولین بار تیم ملی ایران 40 سال پیش به جام جهانی راه یافت، از تماشاگران این تمرین بود. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی برگزار می شود که بازی تدارکاتی ایران با مراکش لغو شده است. حتی قرار بود در صورت فراهم شدن شرایط تیم ملی ایران با تیم منتخبی از بازیکنان آفریقایی مقیم امارات بازی کند که این هم عملی نشد. هفته 12 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران با 5 مسابقه برگزار شد و در پایان تیم پتروشیمی پس از پیروزی 87-70 مقابل تیم بسکتبال نیروی زمینی همچنان پرچمدار لیگ باقی ماند. تیم نیروی زمینی 8 است. جدال تیم‌های دوم و سوم جدول، یعنی نفت آبادان و شهرداری عراق که مهمترین دیدار هفته به حساب می‌آمد، با نتیجه 86-80 به سود پالایش نفت آبادان بود. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس تیم تاتنهام در دربی لندن نوار 13 پیروزی متوالی چلسی را قطع کرد و این تیم را با 2 شکست داد. 2 که هر دو به گزارش شبکه NBC Sports توسط دیل آلی زده شد. با وجود این شکست، چلسی در پایان هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس همچنان در صدر جدول است با 49 امتیاز. لیورپول با 44، تاتنهام و منچستر سیتی با 42 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارمند. آرسنال 5 با 41 امتیاز. و در اسپانیا آخرین دیدار از دور رفت مرحله 1/8 نهایی کوپا دل ری یا جام اصلی باشگاه‌ها میان بارسلون و بیلبائو که یک دیدار مهم به حساب می آید آغاز شده که هم اکنون در بیلبائو ادامه دارد. بارسلون که قهرمان دوره قبل جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا است، 2 پیش فینال جام حذفی را مقابل اتلتیکو بیلبائو برگزار کرده و برنده شده. 24 ساعت قبل رقیب سنتی بارسلون یعنی رئال مادرید هم بر تیم سویا پیروز شد.
با این گزارش حبیب روشنزاده به انتهای مجله امشب می‌رسیم، اما قبل از اون مجله هفتگی تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری. قبل از اینکه این مجله رو بشنوید، من وحید پوراستاد شب خوش و شادی رو برای شما آرزو می‌کنم.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوال‌هایی که از پرسیدنشان می‌ترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ می‌کنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم‌هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. تابو مجموعه برنامه من فهیمه خضر‌حیدری است که هر هفته در اون دو میهمان این برنامه بر سر آنچه که کمتر از اون حرف میزنیم با هم به مناظره می‌نشینند. این هفته توهین به مقدسات. امر مقدس چیست؟ وقتی مؤمنان خشمگین می‌شوند که به مقدساتشان توهین شده، دقیقاً چه چیز و چرا به آنها برخورده؟ آیا شریعتی هست که در آن توهین به مقدسات مذهبی روا باشد؟ این پرسش ها رو این هفته با مهمانان برنامه ابراهیم سلطانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان شرقی و حسن یوسفی اشکبری، دینپژوه از آلمان مطرح میکنم. خوش آمدید آقایون به برنامه و اجازه بدید که قبل از هر بحث دیگری آقای سلطانی به تعریف امر مقدس بپردازیم از نگاه شما.
امر مقدس به لحاظ تاریخی شدیداً تنین مذهبی داره، یعنی متون، شخصیت ها، مکان، اشیایی که مقدس عموما تلقی میشن به لحاظ تاریخی با مفاهیمی مثل خدا، دیانت و الوهیت خیلی ارتباط محکم و وثیقی دارن. امر مقدس در اطراف خودش در واقع مرز میکشه. وقتی به تاریخ مناسبات خدا باوران و خدا ناباوران نگاه میکنیم، امر مقدس انقدر ارزشمنده که انسانها حاضرن با ارزشترین چیزی که در این جهان دارن که جان خودشون هست و با ارزشترین چیزی که دیگران در این جهان دارن و جان اونها هست قربانی امر مقدس بکنن.
خب آقای سلطانی، عذرخواهی میکنم، همینجور شما یه تقسیمی کردید خدا باوران و خدا ناباوران، یعنی الزاماً همه کسانی که معتقدن امر مقدس وجود نداره خدا ناباورن؟
اگر شما به سنت تاریخ امور مقدس نگاه بکنید خواهید دید که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که به امر مقدس باور دارن خدا باور هستن، ولی فرد خدا ناباور میتونه به یه معنا واقعیت امور مقدس رو بپذیره، به این معنا که میپذیره که عده کثیری اکثریت قریب به اتفاق انسانهای این جهان در واقع به امور مقدس دینی قائلن، بنابراین حتی برای فرد خدا ناباور امور مقدس وجود دارن از اون جهت که برای خدا باوران این امور واجد ارزش فی نفسه هستن و نقش دارن در
حالا این بحثی که
شما
در مورد عده کثیر کردین، خب هم در مورد توهین میتونه معنی داشته باشه هم در مورد امر مقدس. مثلا شاید کثیر بودن این عده هست که امر مقدس رو مسئله حساسی میکنه.
امر مقدس به دلیل همین ویژگی ها به شدت استعداد بدل شدن به یه امر اجتماعی سیاسی رو داره.
اجازه بدید که ببینیم امر مقدس از نگاه آقای اشکبری به عنوان خدا باور دسته که من میشناسمشون، بنابراین پرسش اینجاست که تعریفی که شما از امر مقدس میکنید چیست؟
عرض کنم که بله، امر مقدس در یک بستر مذهبی و ایمانی و الهیاتی شکل گرفت، اما واژه مقدس غیر از مفهوم مذهبی در مفاهیم اجتماعی و روابط به اصطلاح غیر مذهبی هم به کار برده میشه. فلان کس آدم مقدسی است به معنی اینکه آدم محترمی هست، بنابراین مقدس در یه معنی عام وقتی به کار بره اون وقت دیگه منحصر نمیشه به خدا باوران. خدا ناباوران هم همینجوری هست.
من آقای اشکبری اینجا از شما میپرسم، یعنی شما یه جایی هست که مقدس رو با محترم برابر میدونید؟ خب همینجا این سوال به وجود میاد که کجا مقدس به معنای محترم میشه، یعنی تا این حد عام میشه؟
از میکنم ببینید، الان در زندگی اجتماعی خودمون خدا باوران و خدا ناباوران هر دو به امور مقدس در عمل اعتقاد دارن. مثلا در ناسیونالیسم افراطی، در نژاد پرستی، ما از قرن هاست که میگیم چو ایران نباشد تن من مباد. آقای سلطانی اشاره فرمودن که به اصطلاح برای امور مقدس افراد جانشون رو فدا میکنن، جان دیگران رو هم میگیرن. بله همین گونه است در تاریخ مذاهب، متاسفانه از همین امر مقدس برای انواع خشونت ها استفاده شده و الان هم خب در جلوی چشم خودمون هست. اما درباره خدا ناباوران چی؟ هیتلر که هولوکاست را انداخت در همین آلمان بر 5 6 میلیون یهودی رو میگن در کوره های آدم سوزان، این که از دل مذهب در نیامده بود. بنابراین اگر این جور امور رو به عنوان امور مقدس بگیریم،
پس به هر حال غیر معتقدید به این ترتیب که امر مقدس فقط از دل مذهب بیرون نمیاد و خلاف اون چیزی که آقای سلطانی اشاره کردن، یعنی اینکه امور دیگری هم هستن که امر مقدس تولید میکنن. آقای سلطانی، به اون امور مقدس چه تعریفی رو شما اطلاق میکنید؟
من با آقای اشکبری موافقم که همه امور مقدس محترمند، اما این معنیش این نیست که همه امور محترم هم مقدسند. و نکته بعدی این که مسئله ما مسئله امور مقدسه دیگه. ما این چیزی که الان جامعه ما در مواجهه با اون باید تصمیم گیری بکنه، اموری است که تحت عنوان مقدسات دینی مطرح میشه.
خب اجازه بدید که من اینجا برای اینکه بحث رو یکم پیش ببریم از تعریف امر مقدس، از آقای اشکبری بپرسم که چه چیزی رو شما توهین میدونید به این امر مقدس؟
توهین به معنای هر گفتار و رفتاری که به ضعف یک فردی یا یک فکری یا یک شخصیتی منتهی بشه. در حوزه اخلاق فردی طبعا مذمومه، از هیچ نوع توهینی نمیتوان دفاع کرد یا اون رو مثبت دانست. منتها تا اونجایی که به مسئله فرد برمیگرده، به شخص برمیگرده، من از دید شخصی خودم به توصیه قرآن و یا مبانی دینی خودمون، همونجوری که در قرآن بارها آمده، به پیغمبرش میگه اگر کسی استهزا کرد، آزار داد، فعفو عنهم واصفح لهم، از اونها درگذر، عفوشون کن. ولی در این حال اگر من به عنوان فرد یا یک گروه یا یک جماعت اگر بخوام به من توهین بشه، در اینجا من حق دارم که اعتراض بکنم. منتها این اعتراض میتونه من مدنی باشه، میتونه حقوقی باشه.
بله، این البته بحث که من بعدی ماست که واکنش ما به توهین چیه، ولی من از صحبت خودتون میخوام این استفاده رو بکنم که میفرمایید که یعنی معیار، میدونید خیلی گسترده است تعریفی که میکنید، معیار تشخیص این که خب شما کجا چیزی گفتید که فردی، گروهی یا اعتقادی رو ضعیف کرده یا آزرده کجاست؟ چون ممکنه شما هر حرکتی بکنید و مثلا من بگم که خب به مقدسات من توهین کردید یا به من توهین کردید یا این نگاه شما اون معنا رو داشت.
ببینید در واقعیت در عمل مرزهای خیلی مشخصی وجود نداره، تا اونجایی که بالاخره عموما هر کسی با دیدگاه خودش بالاخره یه چیزی ممکن توهین بدونه چه توهین نمیدونه. اما اگر بنا بشود این پیامدهای حقوقی داشته باشه، اینجاست که من معتقد هستم که توهین دو تا مؤلفه داره. یکی این که از امور قصدیه است، این تعبیر من تعبیر فقهی رو به کار میبرم، یعنی در توهین باید قصد توهین باشد، وگرنه من یک کلمه ای گفتم یا یک نقلی نوشتم دیگران ازش صرفا برداشت میکنن، این کافی نیست، قصد من هم باید به یه شکلی احراز بشه.
شما قصد دیگران از کجا میخواین تشخیص بدید؟
همین عرض میکنم، میگم این در سال اونجا که جنبه فردی داره تشخیصش مشکل میشه.
نه، همون در جنبه جمعی.
ببینید اجازه بدید، در ارتباط با مسئله جمعی در هر جامعه، هر مملکت، هر نظام حقوقی میتواند بنا به تناسب شرایط زمان و مکان برای توهین به طور مصداقی موارد رو تعیین کنه و بعد هم این اگر به شکایت رسید، چون شاکه خصوصی احتیاج داره، به دادگاه میره. در نهایت همه باید تابع حکم قانون باشن. این دیگه البته امر مذهبی نیست، این دیگه امر به اصطلاح
بله، کمی خارج میشه از بحث ما آقای اشکبری. میخوام بدونم اون قصدی که میفرمایید باید اونجا توهین از امور قصدیه باشه، مسلمانان مثلا وقتی حساس هستن روی کاریکاتور پیامبر که پیامبر اسلام رو ممکنه در یک حالت خاصی نشون بدن که مسلمانان از نظرشون توهین باشه، از کجا شما تشخیص میدید که قصد این کاریکاتوریست توهین بوده یا میخواسته چیزی رو به نقد بکشه یا افسون زدایی بکنه؟ برگردیم به بحث تعریف توهین. از آقای سلطانی خواهش میکنم که مختصر به ما بگین که از نظر شما توهین چه وقتی اتفاق میفته؟
وقتی که اهانت صورت میگیره یا در هر موقعیتی که ما تلقی میکنیم که در اون موقعیت اهانت یا توهینی رخ داده، به طور همزمان هم یک واقعه فردی رخ داده هم یک واقعه جمعی رخ داده. واقعه فردی اینه که یک فرد یا گروهی از افراد از چیزی آزرده ساخته شدن، واقعه جمعی اینه که آزردگی اونها یک وجه اجتماعی سیاسی پررنگ داره، یه تاریخ طولانی برمیگرده و در چارچوب یه سنتی که شکل میگیره.
خب حالا در چارچوب سنت شکل میگیره، ولی من از شما آقای اشکبری میپرسم، آیا میتونید مثالی بزنید، بحث ما کمی عینی تر بشه، از آنچه که به نظر شما توهین به مقدسات محسوب میشود؟
الان در همین خود اروپا، قوانین اساسی اروپا یک محدودیت های ایجاد کرده. حالا در همین قانون اساسی آلمان مسئله توهین به رهبران کشورها جرم شناخته شده، یا مسئله هولوکاست هنوزم اینجا مسئله مرد هست. اما اینکه میفرمایید این امر اجتماعیه، ممکن اونجوری که آقای سلطانی به درستی گفتن،
قبل اینکه شما استدلالتون رو ادامه بدید اگر اجازه بدید، من پیشنهاد میکنم که تمرکزمون رو بذاریم روی شرایط ایران امروز بعد از انقلاب، به جای اینکه در واقع مقایسه بکنیم ایران رو با فرانسه یا آلمان یا دنبال دوگانگی در معیارهای دیگران بگردیم.
اجازه بدید که من مثال بزنم و از شما بپرسم، چون میبینم که پرهیز میکنید. مثلا نشستن خانم کرد روی صندلی با طرح موتیف های مربوط به امام سوم شیعیان یا ترانه نقی آقای شاهین نجفی، اینها از نظر شما اهانت به مقدسات تلقی میشه یا نه؟
مثلا که جلوتر شروع کنیم، اگر کتاب سلمان رشدی رو در نظر بگیریم، من تا زمانی که خود کتاب رو نخونده بودم هیچ گونه عرض کنم که داوری دربارش نداشتم. در ایران هم خود آیت الله خمینی هم که اون زمان اون فتوای قضایی رو داد تا حدود زیادی مطمئن هستن ایشون کتاب رو اصلا ندیده بود، ولی بعدا وقتی خودم کتاب رو خوندم در بر اساس ترجمه فارسی عرض میکنم، به نظرم میاد که جملات و کلمات و نمادهایی که اونجا ساخته بود از نظر من از کنم مصداق توهین بود. به عنوان یه مسلمان وقتی که میخونم اسم زنان پیامبر که من اونها رو امهات المؤمنین میدونم، بعد اسمش بذاره روی مثلا فرض بفرمایید که روسپی های فرام، بنابراین برام توهینه. یا اسم محمد رو شیطان بگذاره یا کلمه شیطان درباره او به کار ببره با توجه به مفهوم شیطان در زبان مذهبی من، من این رو توهین میدونم. یا بحث شاهین نجفی رو من مصداق اتم توهین میدونم، توهین یکی از امامان شیعه که میلیون ها آدم در دنیا طرفدارشن، حالا فقط مسئله ایران نیست، و بعدم با اون عکس و تصویر خاصی که روی به اصطلاح جلد اون ویدیوش میگذاره. یا شما گفتید که اون خانمی که میشینه روی نمیدونم یه کاناپه ای و در اونجا تصویرهای مذهبی خاص امام حسین است و جام شراب به دست میگیره، من فکر نمیکنم هیچ مسلمانی، حتی شیعه هم لازم نیست باشه، هیچ مسلمانی در 1,450,000-1,500,000,000 مسلمانی که در دنیا هستن اینه ببینم احساس توهین نکنن.
بریز بدید، من به طور مشخص آقای سلطانی از شما خواهش میکنم که پاسخ همین صحبت ها رو بدید. شما این رو چطور، دقیقا همین رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، در مورد تمام این مثال ها که ذکر کردید، کتاب سلمان رشدی، رفتار خانم صدر و ترانه آقای نجفی، به نظر میاد که حداقل چیزی که میشه گفت اینه که از نظر تصویری از مسلمانان ایرانی مخاطب این متون، این رفتارها و کنش‌ها اهانت‌آمیز تلقی شده. ولی میخوام بگم شرایط اجتماعی سیاسی که ما امروز درگیرش هستیم ممکنه بتونه جواز اخلاقی برای رفتار اهانت‌آمیز فراهم کنه. وقتی که ما در نظام سیاسی زندگی می‌کنیم که ویژگی‌های خاصی داره و در جامعه زندگی می‌کنیم که اکثریتش اشتراکات مذهبی خاصی دارن و امور مقدس و مقدسات تبدیل شده به ابزار سیاسی، یک برای سرکوب مخالفان نظام سیاسی و دو برای سرکوب اقلیت، کنشگران سیاسی مجاز هستند که به عنوان یکی از راه‌های مقابله با سرکوب و برای تأمین عدالت در واقع تقدس این ابزارهای سیاسی رو به هر شکلی مورد حمله قرار بدن. ما داریم درباره امر مقدس صحبت می‌کنیم که تبدیل شده به امر سیاسی، امر درباره امر مقدس صحبت می‌کنیم که ابزار سرکوب چجوری باید مقاومت کرد در مقابل این سرکوب. یه نظام سیاسی نهادینه شده پرقدرت هست که مخالفان خودش رو برکوب میکنه، یک جامعه ای هست که اکثریتش در واقع 99% ایرانی ها مسلمان هستن، 90-95% ایرانی ها شیعه هستن. بنابراین ما در یک جامعه ای به سر میبریم که در اون جامعه نواندیشان دینی، اقلیت های دینی و خدا ناباب ماوران خیلی خیلی اقلیت کمرنگی هستن. بنابراین اگر اهانت با هدف تأمین عدالت انجام بگیره، یعنی اقلیت بخواد صدای خودش رو به گوش اکثریت برسونه که آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما، اهانت یکی از راه‌هایی هست که میشه انتظار داشت در حد توان خودش به نوعی به این دنیای مقدسی که ساخته شده، برساخته شده و به قصد آزار اقلیت مورد استفاده قرار میگیره حمله بکنن و از زوایای مختلفی مورد کنکاشش قرار بدن. یعنی دارم در واقع
من میخوام از این خواهش کنم اجازه بدین که اینجا من چون از صحبت‌های شما میخوام استفاده بکنم و با آقای اشکبری مسئله رو مطرح کنم، باز میگردیم به شما اگه اجازه بدید. آقای اشکبری، شما به نظرتون مؤمنان، خداباوران، اکثریت برای شرایطی که میبینن از امر مقدس سوء استفاده میشه و امر مقدس به مسئله سیاسی تبدیل شده، اساسا چه پیش بینی و چه وظیفه‌ای دارند؟
ببینید اون چه که جناب سلطانی میفرمایند در مقام تحلیل و تعلیل چنین رفتارهایی کاملا مفهومه. بالاخره یک اقلیتی که در یک شرایط در یک تنگنای سختی گیر کرده سعی میکنه به هر وسیله‌ای پیام اعتراض خودش رو به دیگران برسونه. توی همین اروپا هم نمیدونن چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن. مثلا در کشورهای اسلامی هم داره باب میشه، فلان هنرپیشه ایرانی در اروپا این کارا رو کرد. اینا رو من میفهمم، منتها بحث اینه که آیا این اخلاقا مجاز است یا نه. ما باید این اخلاقی رو هم توجیه بکنیم. اگر مجاز باشه اون وقتی که با یک ورطه نسبیت اخلاقی وحشتناکی گیر خواهیم کرد که جامعه سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا امروز جمهوری اسلامی است، فردا یکی دیگه هست، هر کسی میتونه که از هر طریق از رای در بیاد به نظام حاکم یا به سر عنوان اقلیت به اکثریت اعتراض بکنه بنابراین این از نظر اخلاقی که به نظر من تردیدی وجود نداره که باید محکوم بشه، نه تنها استقبار نباید بشه، باید این محکوم بشه. جناب سلطانی عزیز، من معتقد هستم تجربه نزدیک 44 دهه تو جمهوری اسلامی نشون میده این نوع حرکات، این نوع رفتار جز به تیز کردن تیغ همون جناح اکثریت سرکوبگر ضد آزادی ضد بشر نتیجه دیگری نداره. همون گونه که تاکنون دیدیم جز نقار و نفرت بیشتر و درگیری بیشتر و خشونت بیشتر هیچ نتیجه برای جوامع مثل ما نداره. من فکر میکنم برای سلامت جامعه ما هر نوع توهین نسبت به هر کسی رو باید محکوم کنیم، چه مذهبی و چه غیر مذهبی. خانم خضری نفهمیده یادم رفت که سوال شما دقیقاً چی بوده، اگر جواب ندادم بفرمایید دوباره.
فکر میکنم آقای سلطانی یه نکته ای دارن، بفهمید.
آقای اشتباهی توضیحات رو می‌خواستم عرض بکنم. نکته اول این که آقای اشتباهی فرمودن که این نوع نگاه کردن به موضوع به نسبیت اخلاقی میانجامه و سنگ روی سنگ بند نمیشه. من متوجه نمیشم. ما داریم تلاش میکنیم از یک دلیل اخلاقی صحبت بکنیم برای دفاع از نوعی از رفتار. من دارم میگم در شرایطی که اکثریت اقلیت رو سرکوب میکنه، در شرایطی که نظام سیاسی مخالفان خودش رو به نحو سازمان یافته سرکوب میکنه، عدالت خواهی و برابری خواهی برای اقلیت دو تا وظیفه اخلاقی بزرگ هر کنشگر سیاسی هست. این نسبیت گرایی اخلاقی نیست جناب آقای ولی. نکته دیگری که فرمودید این هست که این رفتارها نتیجه دیگری نداره جز به هم ریختن آرامش و سلامت جامعه. آرامش و سلامت جامعه رو اتفاقا اکثریتی که حاضر جان دیگران رو به خاطر متفاوت بودنشون بگیره در واقع داره به هم میزنه. سلامت جامعه رو اون نظام سیاسی در واقع. من فکر نمی‌کنم شما با اینا مخالفتی داشته باشید، ولی با نتیجه گیری کلیتون من موافقت ندارم. مارتین لوتر کینگ یکی از رهبران مهم جنبش حقوق مدنی آفریقای تبارهای آمریکا بوده، وقتی که اون نامه مشهورش از زندان بیرمنگام رو می نویسه به رهبران مذهبی جامعه، اونجا توضیح میده که نظم و مقررات یا تعبیری که شما ازش شما می فرمایید که قانون جامعه و عرفیات جامعه، نظم و مقررات نباید اهمیت بیشتر از عدالت داشته باشه. در واقع داره میگه که ما با مخالفت کردن با نظم مستقر، مخالفت کردن با نظام قانونی غیر قابل دفاع و ظالمانه، مخالفت کردن با عرفیات اکثریت جامعه، ما در واقع نوعی تنش خلاق ایجاد می‌کنیم، نوعی اضطراب کارساز در واقع می‌آفرینیم. ما نباید از اضطراب و تنش بترسیم. تنش خلاق برای رشد جامعه ضروریه. تنش میتونه رهایی بخش باشه. اهانت کردن هم نه به عنوان یک رفتار رایج فردی و نه حتی به عنوان یک رفتار رایج سیاسی، بلکه در شرایط خاص که به وسیله پاره‌ای از هنرمندان یا کنشگران صورت میگیره و به وسیله کثیری از جامعه اهانت‌آمیز تلقی میشه، میتونه نوعی تنش خلاق در جامعه ایجاد کنه، نوعی اضطراب سیاسی بیافرینه. فقط اینجور رفتارها که صدا رو بلند میکنن، یعنی کتابی نوشته میشه یا ترانه‌ای خونده میشه یا کنشی انجام میده که ناگهان یه موضوع رو به وسط عرصه عمومی میکشونه، فقط در این صورته که ما میتونیم بحث ها رو از حلقه های تنگ روشنفکرانه خارج کنیم، تبدیلشون کنیم به یه مسئله اجتماعی.
آقای سلطانی، این تنش خلاق
این کارا رو میکنن احترام بذارید.
آقای سلطانی، بعد قبل از اینکه برگردیم با آقای اشکوری، ایشون در صحبتاشون اشاره کردن که مثلا هنرپیشه ایرانی که اوریان میشه یک کاری انجام میده که بجز هم زدن آرامش جامعه و تیز کردن شمشیر بران محافظ کاران شاید به تعبیری کار دیگه ای نمی کنه. آیا این موردی هم که مثلا آقای اشکوری بهش اشاره کردن رو شما در حوزه تنش خلاق می بینید؟
قطعا همینطوره. من به نظرم یکی از وسواس هایی که جامعه سنت مذهبی داره وسواس نسبت به بدن زنه. بنابراین وقتی که زنی که مشهوره برهنه میشه و این برهنگی مورد اعتراض شدید قرار میگیره، به وسیله کسانی مورد اهانت احساس میکنن، مورد اهانت واقع شدن و کسانی ازش دفاع میکنن، مسئله تن زن، مسئله برهنگی، مسئله مقدس بودن یا نه، اینها به عرصه عمومی کشون میشه. هیچ مقاله‌ای درباره برهنگی به اندازه وقتی که خانم گلشیفته فراهانی برهنه شد این موضوع رو به عرصه عمومی نکشه. چرا ما از این نباید استقبال کنیم؟ شمشیر محافظه‌کارا قبلا خیلی تیزه جناب آقای اشکبری، ایدئولوژی خودشونو دارن، قدرت اطلاعاتی و امنیتی دارن، تمام نهادهای سیاسی در اختیارشونه، بنابراین شمشیرشون تیزه و شمشیر تیزشون بر گردن همه ما. بیش از اینکه نگران این امور باشیم، باید نگران زیر پا گذاشتن سازمان یافته حقوق اقلیت ها باشیم که اتفاقا برخلاف تلقی رایج که اهمیت دموکراسی رو در احترام گذاشتن به اکثریت میدونه، باید در احترام گذاشتن به حقوق اقلیت ها.
اجازه بدید پاسخ آقای اشکبری رو بشنویم به صحبت‌های شما.
بله ببینید، من با این منطق آقای سلطانی ناآشنا نیستم. هزاران بار و هزاران بار از این منطق دفاع شده، ما داریم تاب و شکنی می‌کنیم، ما داریم نظام مستقر رو داریم به چالش می‌طلبیم، یک بدن برهنه می‌تونه هزار تا مقاله به اندازه هزار مقاله کنه. بله کاملا با این منطق من آشنا هستم، ولی من کاملا و 100% با این منطق مخالفم. فقط به عنوان یک چیز اعتراضی ممکنه باشه در کوتاه مدت، اونم بیشتر در حد دلخوش کنه که یه عده‌ای هست که ها دیدید این جمهوری اسلامی پدرش در آوردیم و چنین چنان کرد. اگر به مبانی نظریش توجه کنی، به همون نسبیت اخلاقی گفتم منجر خواهد شد، برای اینکه هیچ چیزی دیگه به اصطلاح معیار خوبی بدی ما دیگه نداریم. معیار خوبی بدی اون چیزی که من خودم تشخیص میدم، یا خانم فلان تشخیص میده، آقای فلان تشخیص میده، شاهین نجفی تشخیص میده، یکی دیگه تشخیص میده. یه جمله ای از حضرت علی علیه السلام که به عنوان امام اول ما هست، یعنی شیعیان هست، یه جمله نقل شده که همیشه برای من یک کلید باشه، یه راهنماست. میگه الغالب به شر مغلوب. هر فردی، هر گروهی که بخوان از طریق شر به خیر برسن شکست خوردن. و از طرف دیگر من بیشتر نگران فردای ایران هستم. مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی نباشه، این منطقی که شما دارید، این منطقی یه ایده دیگری دارن که به هر قیمتی میخواهند که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. اگر فردای و دیگر اینها آمدن قدرت به دست گرفتن، این خشم و کینه و نفرتی که غالبا هم البته به حق و به جاست و من میشناسم، خودم یکی از همین مغضوبین و رانده شدگان به اصطلاح این نظام یا این تفکر هستم. 5 سال هست در دادگاه دوم، من فقط به عنوان توهین مقدسات به من دادن به استناد اینکه من گفتم آقا من حجاب اجباری رو قبول ندارم. ولی این شیوه ها اگر شیوه هایی بشه که امروز در اقلیت انجام میدیم، فردا در اکثریت که قرار گرفتیم، اون وقت با خشونت بیشتری مجبوریم که همین شیوه ها رو برای اون مخالفان و منتقدان خودمون به کار بگیریم. همون گونه که همین روحانیون و ما و انقلابیون و ما چند سال پیش.
آقای اشکبری، آقای
نگران فردا هستم.
آقای سلطانی ظاهراً پاسخی دارن.
برهنه شدن نمیدونم فلان زن.
آقای سلطانی، آقای اشکبری به عنوان کسی که خودشون به حال یکی از اتهاماتشون توهین به مقدسات، همچنان معتقد هستن که نباید به مقدسات توهین کرد. شما پاسختون چیست؟
شما وقتی که به متون مربوط به خشونت یا جنبش های صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز مراجعه بکنید، استدلال هایی هست که میگه اصلا در شرایطی ممکنه خشونت مجاز و موجه باشه به لحاظ اخلاقی. ما داریم درباره چیزی بسیار 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 رقیق‌تر صحبت میکنیم و تلاش میکنیم که ببینیم آیا جواز اخلاقی برای اون وجود داره یا نه. اونم اهانت، یعنی یه رفتاری که یه عده‌ای اون رفتار رو نمیپسنده. این رفتار نه به کسی آسیب جسمانی میزنه، نه به کسی آسیب روانی میزنه، نه مال کسی رو میدزده. من تعجب میکنم که جناب آقای اشکبری میفرمایند که این رفتارهاست که موجب نگرانی ما برای آینده ایران میشه. نگرانی ما برای آینده ایران باید خیلی جاهای دیگه سرچشمه بگیره. این رفتارها مثل رفتارهای دیگه یه دامنه مشخصی دارن، یه کارکرد مشخصی دارن و یه عواقب مشخصی دارن. ما با نظام سیاسی مواجه هستیم که توهین به مقدسات رو به امری غیرقانونی بدل کرده. همونطور که میدونید در قانون مجازات اسلامی مواد مختلفی وجود داره که برای توهین به مقدسات و شخصیت‌های سیاسی جریمه از چند میلیون تومان تا اعدام افراد در نظر گرفته. به نظر من میرسه همونطوری که در یه جاهایی ما میتونیم از مفهوم نافرمانی مدنی صحبت بکنیم، به این معنا که افرادی قانونی رو در یک جامعه ناعادلانه میتونن، علیه اون قانون ناعادلانه به نحوی مسالمت‌آمیز مقاومت میکنن و تن میزنن. خب توهین به مقدسات میتونه یه جور نافرمانی مدنی در مقابل اینا تلقی بشه، چرا نه؟
آقای اشکبری چرا نه؟
ولو میفرمایند که اینها کارکرد معینی داره، محدوده معینی داره. کی این محدود رو تعیین میکنه؟ تا زمانی که در مقام ضعف هستیم، محکومیت هستیم، خیلی اخلاقی هستیم، آزادی خواه هستیم و و و. ولی بعد وقتی خودمون به قدرت رسیدیم چی خواهد شد؟ یعنی این نوع تاب و شکنی ها، اصلا من از بحث مذهبی نمیکنم که حرام است، حلال است، نمیدونم که با اسلام میخونه یا نمیخونه. بحث پیامدهای اجتماعی چنین برخوردهایی است، من مطلقاً اون رو محکوم میکنم و به هیچ وجه سعی در توجیهش هم نمیکنم، چون نوع توجیهات خطرناکه. ما رو به اونجا میکشونه که سنگ رو سنگ بر نمیشه. یعنی هر گروهی، هر جمعیتی علیه یکی دیگه میتونه همین کار از همین شیوه استفاده کنه. پس چرا ما باید اول سنگ منار کج بگذاریم که این تا آخر کج بالا بره؟ هر یک از این کارا که شده هدیه بسیار بزرگی برای آقای مصباح یزدی و باقای برای آقای نمیدونم نقدی و برای آقای شیخ صادق لاریجانی و اون نیروهای سرکوبگر بوده.
آقای سلطان،
من نظرم میاد جناب آقای اشکبری، ما با نظام سیاسی مواجه هستیم که به اقلیت‌های قومی، دینی، نژادی، جنسیتی توهین میکنه، مانع توهین به اون چیزی که خودش مقدسات اسلامی مینامه میشه. یعنی دو تا رفتار متفاوت میکنه در دو زمینه و هر دو تا رفتار افزار ترسو. ما در مقابل باید بایستیم به عنوان کسانی که خواهان آینده،
یعنی به نظر نظر شما ببخشید به نظر شما توهین رو باید با توهین جواب داد؟
اصلا من الان بحثم این نیست، من دارم درباره مقایسه که شما کردید صحبت میکنم. شما فرمودید که حکمی که ما در مورد توهین به مقدسات اسلامی داریم صادر میکنیم، چرا در مورد توهین به اقوام و قومیت‌ها و اینا صادر نمی‌کنیم؟ من میگم مقایسه کردن این دو مورد با هم دیگه در این مورد خاص مقایسه دقیقی نیست. تنها نکته من اینه.
بسیار خوب آقای سلطانی، خیلی متشکرم از شما و همینطور از آقای اشکوری. البته قرار نیست ما تو چنین بحثایی واقعا همدیگر رو یا مخاطبمون رو قانع بکنیم، ما طرز فکرهای مختلف راجع به موضوع رو سعی می‌کنیم که روی میز بگذاریم و راجبش بحث بکنیم.
خیلی ممنون هم از شما هم از جناب آقای سلطانی.
من هم متأسفانه از شما تشکر می‌کنم.
و تا تابوی بعدی، خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.